قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 137 درس مثنوی است. آغاز درس ما غزل شماره 58 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع است. هله ای آن که بخوردی سحری باده که نوشت، هله پیشا که بگویم سخن راز به گوشت. می روح آمد نادر، رو از آن هم بچش آخر، که به یک جرعه بپرد همه تراری و هوشت. چو از این هوش برستی به مسافات و به مستی، دهدت صد هوش دیگر کرم باد فروشد. چو در اسرار درائی کندت روح سقائی، به فلک غلغله افتد ز هیاهوی و خروشد. به ستان باده دیگر جز از آن احمر و اسفر، کندت خواجه معنی برهاند ز نقوشت. دهد آن کان ملاحت قدهی وقت صباحت، به از آن صد قده می که بخوردی شب دوشت. تو اگر های نگویی و اگر هوی نگویی، همه اموات و جمادات بجوشند ز جوشت. تو دهان را چوب ببندی، خموشی را بپسندی، کشش و جذب ندیمان نگذارند خموشت. در مثنوی در دفتر اول نوبت گذشته قصه چینیان و رومیان رو خواندیم، تا آخرم خواندیم. قصد تکرار اون داستان رو نداریم. اجمالا این بود که چینیان هنرشون رو با نقاشی کردن نشان دادند، رومیان هنرشون رو با صیقلی کردن صفحه نشون دادند. مولانا میگوید که رومیان آن صوفیانند ای پدر، کار صوفیان رو شبیه کار رومیان میداند. در چند بیت آخر این داستان درباره صوفیان میگوید: کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. میگوید اینها درست است که تسلط بر نحو و فقه ندارن یا اهل بحث و تدریس در مدرسه ها نیستن، اما اینها نحو رو گذاشتن، محو رو برداشتن، یعنی خودشون رو فراموش کردن، فقه رو گذاشتن، فقر رو برداشتن. و از ازل که نور الهی از بهشت تابیده تا نقوش هشت جنت تافته است، یعنی مادام که تابش انوار الهی بوده، دل اینها عالم غیب منتظرش این نور الهی بوده. اینها برترند از عرش و کرسی و خلا، یعنی خلا که در طبیعیات قدیم معتقد بودند که بالاتر از عالم طبیعت، اونجایی که دیگه ماده نیست، اونجا خلأه. میگوید که از همه این عوالم طبیعی و فوق طبیعی برترند، بالاترند، از عرش بالاترند، اینها از کرسی بالاترند، اینها ساکنان مقعد صدق خدا هستند. این مصرع آخر یا مصرع اخیر اشاره به آخرین آیه سوره قمر دارد، آیه 55، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در آیات پایانی سوره قمر ما یک مقایسه‌ای می‌بینیم بین مجرمین و متقین. ان المجرمین فی ضلال و سعور از اینجا شروع میشه که مجرمین جایگاهشون کجاست، چنینن چنانن. بعد میفرماید که ان المتقین فی جنات و نهر، جایگاه متقین در بهشته، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک یعنی همان پادشاه، نزد پادشاه قدرتمندی جای دارند و جایگاهشون مقعد صدقه. این کلمه مقعد صدق در قرآن یک مقامی است برای متقین. کلمه صدق در قرآن فراوان به کار رفته با انواع مشتقاتش. اگر کسی اهل تتبع قرآنی هست، رجوعی بکند به مفردات راغب اصفهانی ذیل کلمه صدق، ببینه که این صدق در قرآن چند بار و به چه معانی آمده. در واقع صدق گویی سرچشمه خوبی هاست. صدق اون چیزیه که خدا از بنده خودش انتظار داره و اون مقام بهشتی اعلای والایی که خدا به بندگان خودش وعده میده جایگاه صدقه، نشیمنگاه صدقه، نشیمن صدقه. خدا میگه متقین جاشون در منزلگاه راستیه. حالا این منزلگاه راستی معناش چیه؟ یه معناش این است که اونجا برخلاف این جهان ما که ظاهری داره و باطنی داره و این ظاهرش فریبنده است و دروغینه، اونجا هرچی هست حقیقیه، هرچی هست حقیقته، اونجا هرچی هست نعمته، اونجا هرچی هست قرب به خداست و نوره، دیگه ظلمت نیست، راستیه، دروغ نیست، حقیقت. اونجا یک چنین جایگاهی است مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مولانا قصه رومیان و چینیان رو با این ابیات خاتمه میده و این مقام رو برای عارفان نقل میکنه. از اینجا داستان تازه‌ای رو شروع میکنه با این سرفصل، پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی، و جواب گفتن او که اصبحت مؤمنا یا رسول الله. بهتره که بی مقدمه وارد خود ابیات بشه. گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اصبحت صحابی با صفا، گفت عبدا مؤمنا. بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. یک بامدادی پیامبر به زید گفت کیف اصبحت. این کیف اصبحت در عربی به معنای اینی که چطوری، مثل کسی که شب میخوابه صبح بلند میشه، اگه بیمار باشه اطرافیاش ازش میپرسن امروز صبح چطوری، یعنی دیشب که خوابیدی این استراحت که کرده بودی تغییری در حال تو ایجاد کرد. اون وقت این شده استعاره برای هر نوع تحول حالی، که هر کسی رو میخوان بپرسن که حالت چطوره، از اون حالی که قبلا بودی آیا وضعت تغییری کرده یا نه، میگن کیف اصبحت. پیغمبر از زید پرسید کیف اصبحت ای صحابی با صفا، یعنی صحابی با صفا، حالت چطوره، در چه حالی. در واقع کیف اصبحت یعنی در چه حالی. گفت عبدن مؤمنن، گفت من شب رو در حالی به روز آورده ام، در این حالم که یک بنده مؤمنی هستم. گفت عبدن مؤمنن. باز اوش گفت، یعنی دوباره پیغمبر با او صحبت کرد، کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. گفت حالا تو که میگی من مؤمنم، از باغ ایمان آمده ام، اون باغ هم گلهای شکفته داشته، حالا نشانی از اون باغ آوردی یا نه. در این که این صحابی کی بوده بحث میکنن مفسران مثنوی. هیچ کس این داستان رو به زید نسبت نداده، به زید ابن حارثه، ولی به حارثه نسبت دادند. در منابع اهل سنت و منابع شیعه این قصه به زید نسبت داده نشده، اما به حارثه نسبت داده شده. ما زید ابن حارثه هم داریم. مرحوم دکتر زرینکوب میگوید که مولانا اینجا یک اشتباهی کرده، یعنی از حافظه استفاده کرده و گفته زید. به هر حال اون مسئله مهم نیست، مهم اصل داستانه. اولا چرا مولانا این داستان رو بعد از داستان رومیان و چینیان میاره، این رو ما باید خوب بدونیم. مولانا بعد از اینکه اولیای خدا رو وصف میکنه که دلشون اینقدر پاکه، دلشون مثل آینه میمونه، دلشون مثل همون آینه رومیان میمونه که همه نقش‌های زیبای الهی در اون دل منعکسه، حالا یک مصداق از یک دل آینه وار نشون میده که دل زیده، که پیغمبر احوالشو میپرسه، او این نقش بستان الهی رو که در دلش افتاده برای پیغمبر بیان میکنه. یعنی این قصه دقیقاً مرتبط به قصه رومیان و چینیان به عنوان یک مصداقی از آنچه مولانا در بیان احوال رومیان گفته. گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اسبحته صحابی با صفا، گفت عبدن مؤمنن بازوش، گفت کونشان از باغ ایمان گرشه گفت، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تازه روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان. گفت که من ریاضت کشیدم، عبادت کردم، بندگی خدا کردم، روزهای بسیار روزه گرفتم، تشنگی کشیدم، شبهای بسیار بیدار شدم، بیدار ماندم، نیایش کردم، نماز خوندم، عشق داشتم، سوز داشتم، کار کردم رو خودم. گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. نتیجه چی شده؟ تازه روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان. میگوید که من یک کار مهم می کردم، به یه مقام بالایی رسیدم، سخت بوده رسیدن به این مقام، این مقامی است که فوق زمانه، دیگه این گذر روز و شب برای من معنی نداره، من در یه حالی هستم که روز و شب برام فرقی نمی کنه، من از روز و شب گذشتم. این عبور من از این مراحل طبیعی و مادی مثل عبور سر نیزه از سپر سخت بوده. چقدر دشواره و چقدر هنر میخواد که یک کسی با نیزه از سپری که برای جلوگیری از عبور نیزه ساخته شده عبور بکنه، نیزه رو از سپر بگذرونه. میگه من این ناممکن رو ممکن کردم. بعد شروع میکنه به بیان احوال عالم بالا، آن سوی دیگر که از آن سو مولد و مادت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. به پیغمبر گفت که فراتر از این عالم طبیعت عالمی هست که در اون عالم فرقی بین مولد و مادت نیست. مادت یعنی همون ماده، مایه اصلی ساخته شدن اشیا. این تفاوتی که در این دنیا بین مواد گوناگون در عالم طبیعت هست، اونجا دیگه این تفاوت‌ها نیست، این تغییرها نیست. مولدها هم که هر چیزی اصلش چی باشه، اصل این چی باشه، این از چی تولید شده باشه، یه چیز دیگه از چیز دیگه تولید شده باشه، اختلافی که در موالید هست، این اختلاف در موالید هم در اون عالم نیست. این مصرع به این صورت که خواندم که از آن سو مولد و مادت یکیست، این نقل عموم نسخه هاست. اما در نسخه قونیه، در اون نسخه خطی که قدیمی ترین نسخه های موجود مثنویه و روی قبر مولاناست، این مصرع اینطوری آمده که از آن سو جمله ملت یکیست. یعنی این تفاوت‌هایی که بین مردم می‌بینی و بین مذاهب می‌بینی، چون ملت در ادبیات قدیم به معنی مذهبه، که از آن سو جمله ملت یکیست، یعنی این اختلافات آرا و عقاید که در این دنیا هست اونجا دیگه نیست. این ضبط، ضبط اقدمه، ولی ضبط رایج همینه که اول خوندم. صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. اون عالم عالم لازمانه، فوق زمانه. دیگه فرقی بین صد هزار سال و یک ساعت وجود نداره. یعنی این گذر زمان، صبح و ظهر و شب و روز و هفته و ماه و سال و پیری و جوانی، این حرکت و تغییر و تغییر، اینا همه از لوازم این عالم طبیعته. اونجا فوق طبیعته. صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. هست ابد را و ازل را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد. افتقاد، فقدان یعنی ناداری. افتقادم اینجا به معنی تهی دستیه، یعنی عقل دستش خالیه، عقل به اون عالم راه نداره، عقل نمیفهمه اون عالم چیه. اونجا یه عالمیه که ابد و ازل با همدیگه اتحاد دارن. ازل یعنی بی آغازی، ابد یعنی بی فرجامی. اون عالم بی آغاز و بی انجامه، عالم بالا، عالم ملکوت. در اونجا ازل و ابد یکیه، چون زمان نیست. عقلم اونجا راه نداره. دوباره پیامبر از او سوال میکنه، گفت از این ره کو ره آوردی؟ بیار کو نشان یک رهی زان خوش دیار. پیغمبر گفت که خب حالا از این سفر که رفتی، این سیر معنوی که کردی، سوغاتی چی آوردی؟ رهاورد چی آوردی؟ کلمه زیبای رهاورد رو مولانا اینجا به کار میبره. گفت از این ره کو رهاوردی؟ بیار کو نشان یک رهی زان خوش دیار. تو در اون دیار نیکو، در اون عالم والا سفر کردی، یه علامتی بده، یه راهی، یکی از اون راه‌های اون عالم بالا رو نشون بده. کو نشان یک رهی زان خوش دیار. نشان یه دونه راه از اون راه‌های عالم بالا رو، عالم ملکوت رو که تو میگی من دیدم، به ما بده. بعضیا این مصرع دوم رو اینطور خوندن، کو نشان یک رهی زان خوش دیار. یک رهی رو به معنای همراهی گرفتن، به معنی مرافقت و موافقت گرفتن. گفتن تو که میگی من از اونجا دارم میام، حالا علامت یک راه بودن خودت با اون دیار رو نشان بده. ولی بنده اون طرز اول رو بهتر میپسندم، کو نشانه یک رهی زان خوش دیار. زید جواب میده، گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وا می شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیس و بیگانه کی است، پیش من پیدا چون مار و ماهی است. گفت که حضرت رسول عرض کرد، گفت من وقتی که به این آسمان نگاه میکنم، من عرش رو میبینم و عرشیان رو میبینم، اون فرشتگان دور عرش رو میبینم که عرش خدا بر دوش اونهاست، برخلاف بقیه مردم که این آسمان ظاهری رو میبینن. خلقان آسمان رو میبینن، من عرش و عرشیان رو میبینم. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. مردم طبیعت رو میبینن، من ماورای طبیعت رو میبینم. 8 جنت 7 دوزخ پیش من هست پیدا، همچو بت پیش شمن. در واقع زید داره به پیغمبر میگوید که پرده از جلوی چشمان من برداشته شده. این یه حقیقت قرآنیه دیگه. منتها قرآن میگوید که این پرده با مرگ از جلوی چشم همه برداشته میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در قرآن اینطوره که خداوند میفرماید ما کشف الغطا میکنیم، یعنی پرده رو پس میزنیم، پرده رو عقب میزنیم، اون وقت چشم حدت پیدا میکنه، حدت بصر پیدا میکنی، یعنی چشم تیزبین میشه، چیزایی رو میبینی که حالا نمیدیدی. همه ما بعد از مرگ چشممون به باطن این عالم باز میشه، اون غیب جهان رو ما بعد از مرگ میبینیم که پرده از جلوی چشممون میره کنار. اون موقع اون چیزایی رو که الان باور نمی کردیم نمی کنیم، اون موقع باور میکنیم. چرا؟ برای اینکه دیگه میبینیم. حالا هی تو این دنیا میگن حساب هست، کتاب هست. آقا جان مال مردم رو داخل مال خودت نکن، مراقب باش، حق الناس رو چنین باش، چنان باش. اینا رو هی به ما میگن، ما عمل نمی کنیم. چرا؟ چون باور نکردیم. اما مرگ که اتفاق بیفته، پرده که از جلوی چشم بره کنار، اون موقع دیگه باور میکنیم، چون جلوی چشم میمونه. اما خب بعضی از بزرگان کسانی هستن که قبل از مردن پرده از جلوی چشمشون کنار میره. یکی از اینا امیرالمومنینه، حضرت علی علیه السلام میفرماید لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، یعنی اگه پرده کنار بره به یقین من چیزی اضافه نمیشه. یعنی من حالا که تو این دنیا مثل شما پیش شما زندگی میکنم، باورم به حقایق الهی و عالم غیب به همون اندازه است که این پرده از جلوی چشم همه برداشته بشه. یعنی الانم که جلوی چشم همه پرده هست، جلوی چشم من پرده نیست. میخوام بگم این مقامی که مولانا داره اینجا به زید نسبت میده و احوال زید رو بیان میکنه، این مقام مقام اولیاء خداست، کسانی که در اثر صفای باطن، در اثر پاکی و عبادت و خود رو ندیدن و خدا رو دیدن به اون مقام رسیدن، که نگاه میکنن 8 جنت رو میبینن، 7 دوزخ رو میبینن. این 8 جنت که همون 8 بهشت، اشاره به درجات و مقامات بهشت داره. 7 دوزخ هم اشاره به اون درکات دوزخ داره. زید گفت من وقتی نگاه میکنم این بهشت و جهنم با همه طبقات و درجاتش پیش چشم من واضحه. اونجوری که یه بت بسه یه بت پرست حضور و ظهور داره، بهشت و جهنم هم برای چشم من آشکاره. 8 جنت 7 دوزخ پیش من هست پیدا، همچو بت پیش شمن. شمن یعنی بت پرست. یک به یک وا می شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. چطور یه آسیابان کهنه‌کار نگاه به گندم و جو میکنه، میفهمه که مثلا جو قاطی گندم شده، جو رو از گندم تشخیص میده. منم به این جامعه که نگاه میکنم، به جماعت که نگاه میکنم، آدم ها رو میتونم از همدیگه تفکیک کنم، بفهمم که بهشتی کیست و بیگانه کی است. پیش من پیدا چون مار و ماهی است. من میتونم بفهمم توی مردم کی بهشتیه، کی بیگانه از بهشته، کی جهنمیه. مثل مار و ماهی که نگاه میکنه آدم میفهمه این مار این ماهیه، گرچه ظاهرشون ممکنه شبیه به هم باشه، ولی من واردم میفهمم مار و ماهی رو میتونم تمیز بدم. این حالیست که زید داره. حالا مولانا یه چند بیتی میخونه که اینا فهمش دقت لازم داره، من میخونم و توضیح میدم. میگوید روز زادن روم و زنگ و هر گروه، یوم تبیض و تسود و وجوه، پیش از این هر چند جان پر عیب بود، در رحم بود و ز خلقان غیب بود. الشقی من شقا فی بطن الام، من سمات الله یعرف کلهم. این سه بیت رو ما حالا معنا میکنیم، بعد که ابیات بعدی رو بخوانیم اون وقت من سعی میکنم توضیح بدم که چرا مولانا این ابیات رو اینجا آورده. اما معنی ابیات این است که مردم سفید و سیاه، رومی و زنگی، زنگی یعنی سیاه پوست، رومی هم یعنی سفید پوست. میگوید که وقتی که نوزادان در رحم هستند، معلوم نیست که این نوزادا سفیدن، سیاه هستن، چه شکلی هن، عیب دارن، حسن دارن، اونجا در واقع مشخص نیست. اما وقتی که به دنیا میان، سفید و سیاه بودنشون معلوم میشه. دنیای رحم رو به عنوان یک مرحله‌ای که هنوز تفکیک نشدن مردم از لحاظ رنگ و شکل و خصوصیات ظاهری و باطنی، اینجا داره بیان میکنه. روز زادن روم و زنگ و هر گروه، یوم تبیض و تسود و وجوه. این یوم تبیض و تسود و وجوه اشاره به آیه 106 سوره آل عمران میکنه که از نشانه های قیامت اینه که یه روزیه که یه عده در اون روز روسپید میشن، یه عده در اون روز روسیاه میشن، بسته به اینکه تو این دنیا چه کرده باشن. خدا میگه روز قیامت روز سپید روییه و روز سیاه رویی. یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه. مولانا این رو آورده مصرع دوم، میگه که در واقع در قیامت اینطوره، روز زادنه. قبل از اینکه نوزادان متولد بشن، پیش از این هر چند جان پر عیب بود در رحم بود و ز خلقان غیب بود. قبل از اینکه به دنیا بیان نوزادا، هر مشکلی داشتن ناپیدا بود، در رحم بود، ز خلقان غیب بود، یعنی پوشیده بود بر مردم. الشقیو من شقا فی بطن الام من سمات الله یعرف کلهم. اینجا مولانا اشاره به یک حدیثی میکنه که از سعیدو من سعید فی بطن امه و شقیو من شقی فی بطن امه، که یا شکل دیگر حدیث این است که از سعیدو سعیدون فی بطن امه و شقیو شقیون فی بطن امه، یعنی این آدم های سعادتمند و آدم های شقی این سعادت و شقاوت رو با خودشون در همون بطن مادرشون، در رحم مادرشون دارن. این حالا معنیش چیه، توضیحش چیه، با جبر با اختیار منافات داره یا نداره، این الان بحث ما نیست. این همون ضرب المثلیه که عامه دارن که میگن هر کی هر چی داره از پر قنداقش داره، یعنی همون موقعی که به دنیا میاد خصوصیات خودش رو با خودش میاره. این همون حرفه. مولانا میگوید که از شقی و من شقا فی بطن لوم، آدم شقی در همون بطن مادرش هم که باشه این خصوصیت رو با خودش داره. من سمات الله یعرف کلهم. سمت به معنی علامته، سمات یعنی مهر خدایی، مهر خدایی رو اینا خورده، همشون شناخته میشن که کی سعادتمنده کی شقاوتمنده. و نوزادان، مردم در بطن مادران که هستن، در رحم مادران که هستن، خصوصیات بعدی خودشون رو با خودشون دارن. سفیدن، سیاهن، سعادتمندن، شقاوتمندن، هرچی هستن دارن، منتها پیدا نیست، مردم نمیدونن. حالا مولانا اینو میگه، بعد میاد میگه که این دنیا در مقایسه با آخرت مثل زندگی در رحم به نسبه به زندگی بعد از تولد. چطور اون اسراری که طفل در رحم با خودش داره و معلوم نیست، بعد از تولد معلوم میشه؟ آدم ها هم بعد از مرگ حالتشون مثل طفل بعد از تولده. چطور آدم ها بعد از تولد گروه گروه میشن، سفید میشن، سیاه میشن، خوب میشن، بد میشن بعد از تولد؟ دیگه قبل از تولد که همچین تفاوتایی نیست. مثلا 100,000 تا زن حامله یه جا باشن، کسی میتونه راجع به 100,000 نوزادی که توی دل ایناست بشینه بحث بکنه که اینا مثلا حکمشون چیه، حکمشون چیه؟ همه اینا یکی هن. میگن اینا 100,000 تا نوزاد فقط حامله هستن، اما دیگه اینا چی هن؟ هیچ بحثی نی. بعد که به دنیا میان، او وقت هر کدوم یه هویتی پیدا میکنن، یکی ایرانی میشه، یکی نمیدونم خارجی میشه، یکی سفید میشه، یکی سیاه میشه، الی آخر. عین این داستان نسبت به این دنیا و اون دنیا هم هست. در اون دنیا که انسانها قدم میذارن جدا میشن از هم. میگه تن چو مادر، طفل جان را حامله، مرگ درد زادن است و زلزله. جمله جانهای گذشته منتظر، تا چگونه زایدان جان بتر. زنگیان گویند خود از ماست او، رومیان گویند نی زیباست او. چون بزاید در جهان جان و جود، پس نماند اختلاف بیز و سود. میگوید که وقتی که جان از این عالم به عالم دیگه منتقل میشه، مثل اینه که این جان از این تن زاییده شده باشه. این تن طبیعی گویی مادر این جان الوی، فرزندیه که از این مادر به دنیا میاد و مرگم درد زاییدنه. درست همطور که مادرها موقع زاییدن درد تحمل میکنن، ما هم موقع جان دادن درد و سختی داریم. این برای اینکه یه تولدی در کاره. تن چو مادر، طفل جان را حامله. مرگ درد زادن است و زلزله. حالا میگه وقتی که یک روحی، یک جانی میخواد قدم به عالم غیب بگذاره، اون ارواح موجود در عالم غیب منتظرن ببینن این که قدم میگذاره چجور آدمیه. جمله جانهای گذشته منتظر تا چگونه زایدان جان بتر. این جان بتر یعنی سرمست و شاد، این جان تازه، این نوزاد معنوی ملکوتی تازه به دنیا اومده چجوری به دنیا اومده، تا چگونه زاید. زاید یعنی زاده بشود اون جان جدید. حالا همطور که تو این دنیا وقتی یه بچه به دنیا میاد، اگه سیاه‌پوست باشه سیاه‌پوستا میگن این از ماست، سفیدپوست باشه سفیدپوستا میگن از ماست، تو اون دنیا هم همینطوره. زنگیان گویند خود از ماست او، رومیان گویند نه زیباست او، این به این خوشگلی که نمیتونه زنگی باشه. این بحث هست. چون بزاید در جهان جان و جود، پس نماند اختلاف بیز و سود. میگه وقتی که قدم به جهان جان میگذاره، عالم بالا رو میگه جهان جان، و جهان جود یعنی عالم بخشش، عالم کرم، عالم لطف و عطای الهی، جهان جان و جود. میگه وقتی که این نوزاد، این روح قدم به عالم جان و جود میگذاره، دیگه اون تردیدها از بین میره که آیا این سیاه سفید، روشن میشه اونجا قضیه. پس نماند اختلاف بیز و سود، دیگه این ابهام برطرف میشه. گر بود زنگی برندش زنگیان، ور بود رومی کشندش رومیان. یعنی اگر این سپید رو باشه یعنی سعادتمند باشه، این زنگی و رومی رو کنایه از همون یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه داره به کار میبره دیگه. یعنی زنگی اینجا یعنی آدم گناهکار. حالا اگه سعادتمند باشه رومی باشه، میبرنش سمت رومیا. اگر سیاه رو باشه میبرنش سمت زنگیا. بعد میگوید که تا نزادو مشکلات عالم است، آن که نازاد شناسد او کم است. او مگر ینظر به نور له بود، کندرون پوست او را ره بود. در این دو بیت میگه که این سوالات، ابهامات، مشکلاتی که وجود داره که آدما حقیقتشون چیه، همه اینا قبل از زاده شدن به جهان جان و جوده، یعنی قبل از مرگه. یعنی الان ما تو این دنیا هممون شکل همیم به حسب ظاهر از نظر معنوی. یعنی معلوم نیستش که بنده زنگی هم یا رومی به قول مولانا، همطور دیگران کی چی کار است تو این دنیا معلوم نیست. و این از مشکلات عالم دیگه که ما نمیدونیم هر کسی حقیقتش چیه. چرا؟ برای اینکه هنوز به دنیا نیومده ایم، یا به عبارت دقیق تر هنوز از دنیا نرفته ایم، یعنی هنوز به عالم دیگر قدم نگذاشته ایم. وضع ما توی این عالم شبیه وضع بچه‌هایی که توی رحم مادرن، که تا تکلیفشون روشن نیست. پسر دختر، حالا این روزا با سونوگرافی میفهمن که دختر یا پسره، ولی تا همین 40 سال پیش 50 سال پیش معلوم نبود. این ابهام مال این دوران جنینیه. این عالم دنیا نسبت به آخرت مثل دوران جنینیه. تا نزادو مشکلات عالم است. بعد مولانا میگه آن که نازاده شناسد او کم است. میگه کم پیدا میشه آدمی که نوزادی که، یعنی جنینی که هنوز به دنیا نیومده، برای او شناخته شده باشه. یعنی یک چشمی میخواد الهی که بفهمه این نوزاد در دل مادر، این نازاد بگیم نه نوزاد، این جنین چیه. همه کس نمیتونه. اون آدمی که تو این دنیا میتونه حقیقت آخرتی آدم ها رو تشخیص بده، مثل آدمیه که تو این دنیا واقعیت نوزادا رو قبل از تولد میتونه ببینه. اینجور آدم ها کمن. اگه الان یه کسی پیدا بشه، یا در زمان مولانا یک کسی پیدا می شده و یک جنین به دنیا نیومده رو اوصافش رو بیان می کرده، چقدر این عجیب بوده. همینطور عجیبه که یک کسی مثل زید آدمای این دنیا رو که نگاه بکنه وضع آخرتیشون رو بتونه تشخیص بده. این آدمایی که بتونن حالت بعدی دیگران رو تشخیص بدن، اینا مؤمنانی هستند که به نور خدایی نگاه میکنن. حدیث المؤمن ینظر به نور الله. مؤمن نگاه که میکنه با نور خدا نگاه میکنه. او مگر ینظر به نور الله بود، کندرون پوست او را ره بود. میگه اون کسی که از پوست عبور میکنه و به درون راه پیدا میکنه، میبینه آن سوتر رو، این کسیه که با نور خدایی نگاه میکنه و میبینه. مولانا این داستان رو میاره، میگه اصل آب نطفه اسپید است و خش، لیک عکس جان رومی و حبش، میدهد رنگ احسن و تقویم را، تا به اسفل میبرد این نیم را. میگوید که این آب نطفه تنوعی نشون نمیده. نطفه تو همه جای دنیا یه رنگه و یه شکله، اما آدمایی که از این نطفه بیرون میان، یکیش جانش جان رومیه، یکیش جان حبشی. این اصل آب نطفه اسپید است و خوش، هیچ زشتی نداره، یعنی سیاهی سفیدی تنوعی چیزی نداره. اما نقش جان رومی و زنگی اینه که یه دسته رو تا احسن و تقویم میبره، یه دسته رو میبره به اسفل و سافلین. اشاره به سوره تین میکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین. این احسن تقویم یعنی بالاترین سرشت، اسفل سافلین یعنی پایینترین سرنوشت، یعنی این تفاوت ها بعدن پیدا میشه. این سخن پایان ندارد، باز ران تا نمانیم از قطار کاروان. مولانا هر جایی میخواد مسیر رو برگردونه از این ابیات استفاده میکنه. میگه این بحث انتها نداره، برگرد. میترسم که از قطار جا بمونیم. حالا قطار امروزی نبوده، قطار اون روزی بوده، قطار کاروان بوده، تا نمانیم از قطار کاروان. ما برای این که شما از قطار کاروان جا نمونید، بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.